رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی یکشنبه 4 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهور ایران گفت کشورش در حالت محاصره بین المللی نمیتواند رشدی استوار داشته باشد. وزارت مالیه تاجیکستان و یکی از بانک های چین با نام اکسیم بانک قرارداده را امضا کردند و وزارت داخلی تاجیکستان میگوید بر ضد یک ساکن 18 ساله ناحیه حصار پرونده جنایی باز شده است. تفصیل خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که کشورش در حالت محاصره بین المللی نمیتواند رشد استوار اقتصادی داشته باشد و ضمن سخنرانی تلویزیونی خود با اقتصاددانان کلیدی کشورش 4 ژانویه از آنها خواست که جلب دولت به اقتصاد را محدود کنند و برای ختم محاصره بین المللی شفافیت جاری شود. و گفت تا زمانی که کشور ما در تصرف حکومت است نمیتواند رشد کند و افزود برای رشد مسابقه و رقابت ضرور است. روحانی تاکید کرد که کشور به شفافیت بیشتر نیاز دارد تا محیط برای مبارزه با رشوه‌خواری باز شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا به نقشه گرفته است که شماره ناظران خود را در اوکراین تا پایان ماه جاری 2 برابر افزایش می‌دهد. مایکل باتسیورکیف سخنگوی این سازمان 4 ژانویه ضمن مصاحبه با خبرگزاری دی پی ای آلمان در این باره خبر داد. بنابر این خبر هیئت ناظران از 250 نفر به 500 نفر افزایش می‌یابد و سبب آن هم بهبود وضع امنیتی در شرق اوکراین ارزیابی می‌شود. باتسیورکیف گفت که فرا خواندن تکنیک نظامی از این منطقه شرقی آنگونه که در سازشنامه آتشبس ماه سپتامبر مینسک آورده شده است تا حال اجرا نگردیده است. ایران گزارش ها را در باره به دست آمدن توافق با امریکا راجع به کاهش توانایی ایجاد اسلحه هسته‌ای رد می کند. 2 ژانویه اسوسییتد پرس از قبل 2 دیپلمات نامعلوم گزارش داد که ایران برای انتقال دادن اورن اضافی غنی شده خود به روسیه با توافقات مقدماتی آماده است. این اورن غنی شده مواد اصلی ایجاد اسلحه هسته‌ای می باشد. اما خانم مرزیه افخم سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران 3 ژانویه گفت که هیچ گونه توافق به دست نیامده است. ایران میگوید که نمیخواهد اسلحه هسته‌ای بسازد، ولی با آمریکا و روسیه، چین و بریتانیا و فرانسه و آلمان درباره محدودیت برنامه‌های هسته‌ایش مذاکره انجام می‌دهد تا تحریم‌های کشورهای غربی از میان برداشته شود. نظامیان پاکستان میگویند که در حمله های نوی هوایی به منطقه های سرکش قبیله نشین در نزدیکی مرز با افغانستان 31 شورشی به قتل رسیدند. در این اظهارات آمده است که 4 پنهانگاه شورشیان و 1 مرکز تعلیمی بمبگذاران مرگ طلب در جریان این حمله ها از بین برده شده اند. به گفته نظامیان پاکستان از زمان آغاز حمله ها به شورشیان در بهار سال گذشته تا حال در وزیرستان شمالی 1200 نفر شورشی به هلاکت رسیده اند. وزارت مالیه تاجیکستان و یکی از بانک های چین با نام اکسیم بانک قرارداد را امضا کردند که بر اساس آن بانک مذکور برای به پایان رساندن ساختمان قطعه راه 47 کیلومتری وحدت یوان قرض می دهد. این قطعه با راه آهن دوشنبه خورغان‌تپه داخل می شود و ساختمان آن باید تا سال 2016 انجام یابد. تاجیکستان سال 2009 زمانی به بنیاد این راه آغاز نمود که ازبکستان در سمت حرکت قطارها به ولایت ختلان مشکل ایجاد کرد و ضرورت این ساختمان پیش آمد. برای بنیاد نقبها و انشاءات آپارتا یک شرکت ساختمانی چینی جلب شده است. پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین دستور داد تا حکومت برای رهایی کارمندان بعضی مؤسسات از اسارت جدایی خواهان جانبدار روسیه در شرق اوکراین بعضی چاره ها را روی دست بگیرد. این افراد را جدای خواهان بازداشت کرده بودند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید بر ضد یک ساکن 18 ساله ناحیه حصار با اتهام علاقه جنسی با یک دختر 12 ساله پرونده جنایی باز کرده است. در نتیجه بردن کارهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتیا شهروند ار اس سال تولدش 1996 ساکن ناحیه حصار دستگیر کرده شد. بر اساس دلیل مذکور پرونده جنایی بازگردیده، تفتیشات ادامه دارد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیده. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما رو میجوید
اینجا مییابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. پاکستان، تاجیکستان و افغانستان به توافق رسیدند که یک قرارداد سه جانبه ترانزیتی تجارتی را به امضا می رسانند. امکان تغییرات کادری در ساختارهای مختلف حکومت تاجیکستان در جلسه نوبتی حکومت این کشور در نظر است و در راه ماشین روی دوشنبه ترسونزاده افتوبوس‌های شرکت ایژن اکسپرس دوباره حرکت را آغاز کرده اند. برنامه را با مصاحبه و گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. پاکستان و تاجیکستان و افغانستان به توافق رسیدند که قرارداد سه جانبه ترانزیتی تجارتی را تا سه ماه دیگر نهایی میکنند و آن را به امضا میرسانند. در نخستین نشست کارشناسان سه کشور که 3 ژانویه در اسلام آباد پاکستان دایر شد، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان به توافق رسیدند که سازشنامه سه جانبه ترانزیتی تجارتی را در ماه مارس سال روان در کابل به امضا خواهند رساند. در این مذاکرات رهبری هیئت تاجیکستان را سید رحمان نرزیف معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا بر عهده داشت. شیرعلی جانانوف سفیر تاجیکستان در پاکستان که در این مذاکرات شرکت داشت در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت بعد از امضای این قرارداد تاجران و شرکت های تاجیکستان توسط افغانستان و پاکستان بر راه های آبی در بندر کراچی دسترسی پیدا خواهند کرد.
در این سند نقشه گروه های کاری سه کشور آید به تهیه و کارکرد سازشنامه تجارت ترانزیتی تشکیل شده است. در آن با طور مشخص بیان گردیده است که گروه های کاری در باره کدام مسائل کار میکنند، چون که در برمیگرد مسائل های ترانزیتی، مسائل های گمرک، مسائل های مالیوی، مسائل نقلیاتی هیئت های سه دولت موافقت کردند که کار در این سمت ادامه دهند. ولی البته در نهایت کار باید سازشنامه اجرا شود، سازشنامه تجارت ترانزیتی با این سه کشور. واقعی اولین بار که در آن کارشناسان همتای کاری خود را معین کردند.
این همکاری ها بیشتر کدام بخش ها را در بر می گیرد؟
نقلیات، گمرک، مساله های وابسته به سوغورته. اصلا این سازشنامه بین پاکستان و افغانستان امضا شده است، ولی دو کشور قرار دادند که بهر دسترسی به مناطق آسیای مرکزی خصوصا به تاجیکستان باید که این سازشنامه بسته کرده شود.
یعنی اگر ما به آینده نگاه کنیم، امکان دارد که تاجیکستان در این میانه به کشوری ترانزیتی تبدیل یابد و همکاری های پاکستان و افغانستان با کشورهای دیگر از جمله قرغیزستان و ازبکستان نیز ادامه یابد.
بله، همه تاکید کردند که تاجیکستان خصوصا برای آسیای جنوبی همچون دروازه آسیای مرکزی است، بنابراین کشور ما را به این نیاز ضرور می‌شناسند.
آیا با کشورهای دیگری آسیای میانه هم در این باره گفتگوها مذاکرات ادامه دارد یا آغاز شده است؟
نه، این اولین واخوری سه کشور بود در خطی کارشناسان.
تجارت، داد و گرفت کالا هم توسط قلمرو افغانستان از پاکستان تا به تاجیکستان در آینده توسعه خواهد یافت؟
بله، مقصد اساسی همین سازشنامه پیش از همه ساده کردن تجارت است. بار که ما مثلا در بندر کراچی و گوادر بار که بمانند با تاجیکستان بار که دفتر است در مدت کوتاه و مناخی ارزان.
و تاجیکستان می تواند مثلا توسط راه های آبی پاکستان مثلا بندر کراچی با جهان خارج ارتباط پیدا کند توسط افغانستان؟
در سازشنامه یک زمینه باشد، در آینده باشد که در اونجا مسیری خط یعنی یعنی کل بار باید معاینه شود، یعنی از بارکنان بندر تا کدام نقطه گذرگاه سرحدی، این هم بله آغاز شد از دو بندر، بندر کراچی و بندر گوادر.
باجی گمرکی و این چیزها از بین برداشته می شود یا سبوکی داده می شود؟ چگونه امتیازها در نظر داشته شده است؟
بله مثلا باید که کارشناس شده گمرک باید کار کنند، یعنی در اون باید سازمان بسیار واضح و عمیق من کاشاری در کجا مثلا باج گروهی سودان بشه نمی شود، از کجا باقی این مسئله که باید کارشناسا حل کنند.
و تاجران ما، تاجران خصوصی که گفتید، از تاجیکستان چگونه بارها را می توانند به تاجیکستان بیارن و از تاجیکستان چی بارهایی را می توانند به افغانستان و پاکستان انتقال دهند؟
بیشتر از پاکستان مالهای خوراک، مالهای تکستیل، مالهای صنعتی می رود. از تاجیکستان بیشتر میوه، میوه خشک، پخته و دیگر سبزی صنعتی وارد می شوند. یکی از استراتژی حکومت تاجیکستان نیاز به کمیکاسیون بودن تاجیکستان است و همین قدم هایی که حکومت تاجیکستان قرار ایجاد است ماست به خاطر بیشتر آوردن بار و کالا پاس کردن با مثلا نشی بازار در تاجیکستان و همچنین دسترسی به بندرهای البته نزدیکترین به جهان.
ما گفته میتونیم که سبزوات هم از پاکستان ممکن است بیاید، چون سالهای اخیر کارتوشکا و بعضی چیزهای دیگر میوه و این چیزها هم از پاکستان میبیارن مثلا.
برعکس ما اگرچه که از پاکستان کارتوشکا دارد، ولی این سال انگور تاجیکستان فورا بازار پاکستان گیر فورا در پاکستان انگور تاجیکستان خیلی مشهور و خیلی طلبمند است.
مصاحبه ما را با شیرعلی جانانوف سفیر تاجیکستان در پاکستان در باره توافقات تاجیکستان و افغانستان و پاکستان راجع به همکاری های سه جانبه ترانزیتی تجارتی میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری. منابع نزدیک به حکومت تاجیکستان میگویند تغییرات کادری که هر سال در ماه ینور در پیشارو و روزهای جلسه سالانه حکومت این کشور دایر می شود، امسال تنها با تبدیل رئیسان چند شهر و ناحیه محدود نخواهد شد، بلکه برخی تغییرات در حکومت مرکزی نیز در نظر گرفته شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در این هفته تغییرات کادری را که هر سال در عرفه و روزهای جلسه سالانه حکومتش انجام میداد با برکناری ایسانی پنج ناحیه آغاز کرد. اما منابع نزدیک به حکومت میگویند از بس که سال 2015 سال انتخابات پارلمانی است و قرار است چند از اعضای کلیدی حکومت مرکزی و منصبداران بلندپایه و پرنفوذ به مجلس نمایندگان بروند. در این باره گزارش داریم از همکارمان میرزای سلیم پور.
با فرمانهای رئیس جمهور امام علی رحمان از 2 ینور، رئیسان نواحی قبادیان، رشت، خراسان، جلال الدین رومی و مومن آباد عوض شدند. از بین این 5 نفر تنها در مورد رئیس خبرساز و از این به بعد سابق ناحیه قبادیان سعدالله بیگ نظرزاده تعبیری با سببی به کار دیگر گذشتنش کاربرد نشده، با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان تنها یک جمله خشک آمده است. بیگ نظرزاده از وظیفه رئیس ناحیه قبادیان ولایت ختلان آزاد کرده شود. اما افراد آگاه میگویند این هنوز به معنای به کدام دلیل موردی قهر قرار گرفتن این رئیس معروف با تشبث‌های عجیب نیست، بلکه از احتمال دور نیست که اگر او را از یگان حوزه انفرادی به وکیلی پارلمان نامزد کنند. در هر صورت با گفته مصاحبان آزادی انتظار می‌رود تبدیل رهبران 5 ناحیه تنها دیباچه تغییرات بزرگتر کادری شود که امسال در سطوح مختلف حکومت تاجیکستان و حتی در حکومت مرکزیش در نظر گرفته شده است. چند منصبدار بلندپایه از جمله عبدالجبار عزیزی یاور رئیس جمهور در مسائل کادری که از سال 2001 به این طرف در دستگاه ریاست جمهوری امور کادرها را بر عهده داشت و حتی غیر رسمی وزیر کادرهای تاجیکستان عنوان می‌شد، شریف رحیم‌زاده وزیر رشد اقتصاد، عبدالرحیم خالق‌زاده رئیس کمیته دینی نزد حکومت، پولاد محی‌دینیان معاون وزیر آب و انرژی، قیام‌الدین میرعلیف معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی از رویخط حزب حاکم خلقی دموکراتی با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمانی تاجیکستان نامزد شد. و در صورت پیروزی این حزب که همگان یک امر ناگزیرش می‌نامند، وکیل پارلمان شده کرسی های دولتی را خالی می‌کنند. در مورد تغییرات دیگری منتظره در حکومت مرکزی و دیگر مقام های بلندپایه، منابع آزادی حالا صحبت را پیش از وقت می‌نامند و می‌گویند برخی از تصمیم های کادری هنوز اوکی رئیس جمهور را حاصل نکرده و به این دلیل نهایی نشده است و برخی دیگر می‌توانند در مهلت باقی مانده تا جلسه حکومت تحت تاثیر گروه های پرنفوذ حتی بازبینی شوند. اما با گفته این منابع بیشتر تغییرات کادری با در نظر داشت وضع مشکل اقتصادی و مالیوی که تاجیکستان میتواند در کوتاه فرصت و پیش از همه به دلیل تاثیر بحران اقتصادی روسیه روبرو شود در بلوک اقتصادی حکومت و در رهبری بانک ملی در نظر داشته شده است. نوگانه دیگر که کم کم صحبتش بیرون برآمده ایستاده است احتمال بازبینی ساختار آژانس مبارزه با فساد است که از سال 2007 در نزد حکومت تاجیکستان عمل میکند. گذشته از این هفته‌نامه نگاه احتمال حتی برخی تغییرات انقلابی در حکومت تاجیکستان را صرف نظر نمی‌کند و به امکانی به حکومت و ظاهراً به رهبری وزارت شغل اهالی و مهاجرت رفتن رئیس حزب مخالف نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری اشاره‌هایی کرده است. خود کبیری این سر و صداها را شرح نداده است، ولی منابع آزادی در حکومت می‌گویند ملاحظات در مورد به حکومت آوردن برخی افراد از حساب مخالفان هم مطرح است، ولی این مسئله نیز هنوز نهایی نشده است. هرچند امام علی رحمان همگی چیزی بیشتر از یک سال پیش بعد پیروزی نوبتیش در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر سال 2013 حکومت نو تشکیل داده بود، صاحب نظران میگویند تحولات اخیر به خصوص تحریمات ضد روسیه و بحران اقتصادی ناگزیر در آن کشور ضرورت تغییرات جدی در حکومت آقای رحمان را الکی پیش آورده است. اخیراً اقتصاددانهای پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علوم تاجیکستان برای حکومت یک برنامه ضد بحرانی تهیه کردند که حتی اعلان وظیفه فوق‌العاده اقتصادی را در تاجیکستان در نظر دارد. هر سال در آستانه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در مطبوعات از ضرورت تغییرات کادری جدی صحبت می شود. این نوسیم در رسانه های محلی حتی دلزنک تعبیر شده است، چون که اکثر منصبداران بلندپایه تا اتمام جلسه سالانه نگرانی سرنوشت مقام خود باقی می ماند. اما در چند سال اخیر این موسم دلزنک با چند تغییری نه چندان مهمی کادری و آن هم اساساً در سطح شهر و ناحیه های خرد و بی اهمیت محدود شده است و این با گفته یک همصحبتی ما منصبداران تاجیک را نسبت به اجرای وظیفه هایشان یک اندازه فارغ بال کرده است.
امکان تغییرات کادری در ساختارهای مختلفی حکومت تاجیکستان در جلسه نوبتی حکومت. بعد از تعمیر و بازسازی راه ماشینروی دوشنبه تورسون‌زاده، اتوبوس‌های شرکت ایژن اکسپرس دوباره حرکت را در این مسیر آغاز کردند. اما این بار به نظر می‌رسد که اتوبوس‌های مسافرکشی ایژن اکسپرس نقلیات استثنایی در این مسیر خواهند بود. همکاری ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه از ایستگاه اتوبوس‌های ایژن اکسپرس دیدن کرد و این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
این صدای رهبلدی اتوبوس شرکت ایژین اکسپرس است که مسافران را به سفر در خط سیر دوشنبه تورسون‌زاده تشویق میکند. این است که در پی ترمیم و بازسازی راه دوشنبه تورسون‌زاده اتوبوس های شرکت ایژین اکسپرس دوباره حرکت را در این مسیر آغاز کردند. اما این بار به نظر می رسد اتوبوس های مسافرکش ایژین اکسپرس نقلیات استثنایی در این مسیر خواهند شد، چون که کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در محله زرفشان، مکان جمعایی مسافران سمت حصار، شهرنو و تورسون‌زاده تاکسیران های انفرادی را نمیگذارند تا که در این مکان توقف کنند و مسافر بگیرند. علی جان واسیف راننده ماشینی اپل زفیر که در مسیر دوشنبه تورسون‌زاده تا کنون به مسافرکشانی مشغول است، در صحبت به رادیو آزادی گفت رزق و روزیش را از حساب مسافرکشانی در این راه پیدا میکند، اما تا 3 روز اخیر کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی آنها را نمیگذارند که از اینجا مسافر بگیرند. وی میگوید
نمونده سوخی سبب چه نگفتی مونم بدم نه باشه لیسنس بسیز همه خد چی دوره می توی اکسر دو من می پتیوکا دورم تو کاروان غیرگر نمی دم گجو رفتم روزی نمی مونه شروط نیست انق نیسته اجا سور کردن یا گونجو مونن کنن با خلق و زندگی ما همینه زندگی ما نمی همین ماشین های تمام من اگر را دیگون چی ندورم.
جنابی واسیف میگوید آنها نیز مثل اتوبوس های شرکت ایژن اکسپرس با قیمت 8 سومانی مسافران را تا به شهر تورسون‌زاده برده می رسانند. این هم در حالی که راننده تاکسی میگوید او مجوز مسافرکشانی و دیگر سندهای ضروری را در دست دارد. افسون بر این وای بر این نظر است که با توجه به آن که دولت سیاست اقتصادی بازاری را پیش گرفته است، باید رقابت سالم را نیز فراهم آورد و اجازه دهد که تاکسیران ها نیز در این مسیر با مسافرکشانی مشغول باشند. هنگامی بازدید ما از محله زرفشان یک گروه ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی را مشاهده کردیم که تاکسیران های مسیر دوشنبه تورسون‌زاده را از آنجا می‌راندند و حتی رقم های دولتی برخی از ماشین ها را با خود می‌گرفتند. این هم در حالی که اتوبوسی مربوط به ایژن اکسپرس به ممانعت در این مکان توقف کرده و مسافر جمع میکرد. تاجیدین شریپوف تنظیمگری اتوبوس های شرکت ایژن اکسپرس در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت
و در یک خود یوزن تمام در داخل شهر روز هم جا در رید رفت دادن. اما افتابوسی ما هم نمانسود هم اونجا ایستادم. یعنی من خود همین روز ما اموزه در اشتراک کردم در زنی سار. اموزه افتابوسی ما هم نمیمونم. ما میگن که امی کنشکتون افتار دارن اموزه دوست اموزه هکنه. ما همه جا داخل هم شهر همه جا در رید هست. و برای تاکسی هم دکومن افتی چی ندارن خیلی. ما اموزه استادنی نمیمونم. ما میکنیم پراموی میره.
زمینان مسافران نواحی حصار، شهرینان و ترسونزاده بیشتر با تاکسی و ماشین های سبک را برتری می دهند تا با اتوبوس های شرکت ایجن اکسپرس. ظاهرا مسئولان شرکت ایجن اکسپرس را این انتخاب مسافران نگران کرده است و آنها توسط ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی دست به کار شدند. ترمینال اتوبوس های دوشنبه و شرکت مسافرکشانی ایجن اکسپرس نخست به بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی تبار مربوط دانسته می شد که با یک شرکت هواپیمایی و یک بانک زیر کنت هولدینگ متحد شده بودند. اما پس از بازداشت شدن بابک زنجانی در ایران در ماه دکمبر سال گذشته، مقامات و رهبری اجرایی کنت هولدینگ رستم سعیدوف بر رسانه‌ها اعلان کرد که بابک زنجانی در تاجیکستان سرمایه ندارد. شایعات از پشتیبانی افراد بلندپایه تاجیکستان از شرکت‌های مربوط به بابک زنجانی وجود دارند که تا به حال رسما تصدیق نشدند. اما پارلمان تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته شرکت ایجن اکسپرس را به خاطر وارد و مورد استفاده قرار دادن تاکسی و مسافرکشان های بین شهری از انداز و پرداخت گمرکی آزاد کرد که در مجموع سالانه 6 میلیون سومانی یا بیشتر از 1 میلیون و 200 هزار دلار را تشکیل می دهد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با وجود این که سفر به روسیه برای شهروندان تاجیکستان تنها با شناسنامه‌های خارجی امکان پذیر است، ولی تا حال شهروندان تاجیکستان برای خرید بلیط هواپیما با شناسنامه‌های داخلی کشورشان به بلیط فروشی‌ها مراجعه می‌کنند. همکاری ما زرنگیز نوروزشاه در گزارشش می‌گوید تا حال شماره چنین افراد زیاد است و حتی از هر 10 نفر 6 نفر با شناسنامه‌های داخلی می‌خواهند صاحب بلیط پرواز به سمت روسیه شوند.
چیپتا فروشی ها در دوشنبه میگویند از 16 نفر برای خریدن بلیط سفر با شناسنامه داخلی مراجعه میکنند. اما بانو اوسر و کارمند چیپتا فروشی شرکت یوت ایر در فرودگاه بین المللی دوشنبه میگوید آنها دیگر حق فروش چیپتا با شناسنامه داخلی را ندارند و به مهاجران قاعده نوی خرید چیپتا ها را میفهمانند. بانو میگوید سوال دیگری که بیشتری مهاجران با اون پاسخ میجویند این ترتیب سپردن امتحان زبان و تاریخ روسیه است.
با پاسپورت تاجیکی بسیار مردم مراجعه میکنند. Ким он, наверное, висим?
Шашу,
да? Да, пассажир, як шаш, хафташ.
هواپیمای خطسری دوشنبه مسکو در روز دوم سال نو 2015 همگی 40 مسافر داشت. با گفته کارمندان فرودگاه بین المللی شمار مسافران 4 مرادیب کمتر از پروازهایی است که چند ماه قبل یعنی در فصل تابستان انجام میشد. اگر از یک سو این به موسم فصل سرما وابستگی داشته باشد، از سوی دیگر آن به کاهش جای کار و وضع بحران اقتصادی روسیه ربط داده می شود. مسافران برخالته و شناسنامه های اکثرا تازه به دست آورده در دست یک یک از قید می گذارند، اما در چهره آنها یک نوع حزن و ناروشنی احساس می شود. اکثر مسافران و آنهایی که برای به دست آوردن بلیط سفر به روسیه به فرودگاه آمدند می دانند که در روسیه آنها را تغییرات زیاد انتظار است، ولی بیشتر از همه آنها را طرز گرفتن پتنت که سر از 1 ینور مهلتش از 3 تا به 1 محکم کرده شد و بالا رفتن نرخ آن و همچنین سپردن امتحان زبان و تاریخ روسیه نگران کرده است. اکمل جان فتویف که در روسیه تاکسیرانی می کرده است می گوید روسای نزدیک نقشه بازگشت به این کشور را دارد و می افزاید
مثلا اولیکسی ازول بشه پتنت یا موش شور از اول بوده.
بازی گر خرجت
بود؟ دیگر خرجت بود. بی غیر وی کوارپلات شش از اول شده این دیگه. کی این شده استه روز داریش؟
خب تو این وقت چه خیل بود؟ سالی بزرشته که شما در مدرد بوده چه خیل بود باز؟ آسانتر بود؟
آسانتر بود.
امیر مصاحبی دیگری ما میگوید حالا برای سفر به روسیه آماده نیست و که ماهی قبل برای گرفتن شناسنامه خارجی به دوشنبه آمده است. میگوید تا تیار شدن شناسنامه اش و برای جوابگو بودن به قاعده های نوی روسیه که از یک مهاجر طلب میکند آمادگی میبیند، و برعکس مصاحبان دیگری ما به این همه تغییرات خوشبین است و میگوید در تقدیرش هر چیزی که باشد آن را خواهد دید.
این نصیب تقدیر میبینی، اما این ریسک است.
وقت اومدیم.
هرچند برای تامین مهاجران با شناسنامه خارجی در روسیه که بیش از 1 میلیون شهروندان تاجیکستان آنجا کار و زندگی میکنند، نقطه های دادن شناسنامه های بیومتری باز شده است، اما برخی از مهاجران به دلیل مشکل و گران بودن گرفتن شناسنامه در این کشور به تاجیکستان اومدند. بنابر اطلاعی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، طلبات در کشور برای شناسنامه خارجی تا 300 هزار است و در 9 ماه اخیر 242 هزار شناسنامه به رسمیت درآورده شده است. ولی با وجود همه نگرانی ها از قانون و قاعده های نو که برای اکثر مهاجران در راه سفر به روسیه و کار و زندگی مشکل ایجاد میکند، برخی از مصاحبان ما که با این راه زندگی خانواده های بزرگ خود را در تاجیکستان پیش میبرند، میگویند به جز سفر به این کشور دیگر راهی ندارند. اینجا
کار کفته مو اینجا با اولی که نمیرسه بجان نه یک سال شد همینجا.
در مجموع سر از 1 انوری سال جاری قانون های نوی روسیه 5 مانعه نو رو برای مهاجران کاری تاجیک ایجاد میکند. مهمترینش هم به دست آوردن پتنت برای کار در این کشور است. مهاجر زمانی میتواند برای پتنت درخواست دهد که 7 سند دیگر از جمله شناسنامه خارجی، سند صحتی و سرتیفیکات سپردن امتحانات زبان و تاریخ روسیه رو در دست داشته باشد.
در منطقه کولاب که منطقه از روی نامش باید منطقه کولای سیراب باشد، ده ها دهه از آب آشامیدنی محرومند. اهالی این دهات از خورد تا کلان روزهای خود را با آبکشی سپری میکنند. آب را که اهالی دهه عبرت ناحیه واسع پیاده و سواره با خر و عرابه از جوی کنار ده میآرند، از جوبارهای آلوده است که پیش از استفاده مردم آن را میپالایند. در این باره همکار ما مومین احمدی گزارش میدهد.
حکومت ناحیه واسه لوله های آبی آشامیدنی را تا سرگاه دهه آورده است، اما معلوم نیست که کی این لوله ها به خانه های مردم وارد می شوند. وضع در بهار و تابستان بهتر است، زیرا آب رودخانه 5 کانال های اطراف را پر می کند، اما در تیر ماه و زمستان دریا کم آب می شود و فصل آبکشی هم آغاز می یابد. همه از این نگرانند که اگر حکومت آنها را با آبی آشامیدنی تامین نکند، بیماری دامنه دوباره به این محله ها برمیگردد. سایبانو زبیر و ساکن دهه عبرت که در وقت صحبت با ما آب را از غلبر میگذراند، میگوید که از غلبر گذراندن آب پایانی کار نیست و پس از این باید چند مدت دیگر آب را در ظرف نگه داشت تا لای و خس های خورده که غلبر مانع گذشتنشان نمیشود تکشین شوند. و میافزاید دهه آنها کاملا آب آشامیدنی ندارد و این آب افلاس را هم فرزندانشان از مسافه 2 کیلومتر دورتر با خر و عرابه میآورند. او آب را از غلبر میگذراند، تحشین میکند و حد امکان آن را میجوشاند و بعد به بچه هایش میدهد. اما کودکان گاه و بی‌نظارت میمانند و از لبی سطل آب آلوده نیز نوش میکنند.
بیر میکنم، علی مستر میکنم، پراگول میکنم، با کی بگیم دورمونه؟ ای بولو کانال مختم که اگر آب نیست زخو اینا خطون بعد چون تو دیدی چه خیلی آب افلاس است، هم مجبور میشیم جوش میشد حالا نیست دیگه آب چی میکروب دارن، همه حشرات هست خطون دیدی سین هر چی حاجت به اون است دیگه. خو یک حشرات همش تشنه کشید میان کو پر مور دارا انا قورباغه اونا شلوق گوم میام میخرد هنوشون پری شلوق نمیدارم مگه دیگه
باری اساسی آبکشانی بردوش کودکان روستا است و آبی که کودکان از مسافه 2 کیلومتر به خانه های خود می آورند، آبی جمع شده از شاخاب رودخانه 5 است که بیشتر برای آبیاری زمین های پخته استفاده می شود. این است که ساکنان این موضع از احتمال خروج مریضی های واگیر نگرانند. مهنیسا حمید و ساکن دیگر این دهه می گوید
خیلی تنقیسی می کشیم ایو نمی تونیم وارده ایمی جوشانده می تیم گوارم می تیم گوارم می جوشیم ایو شیر میخرن، گودک ها کسل میشون، نه یاد 3-4 گودک دومنه های، تیز گریب میشون گولک
ها. آبکشی سراسری به تحصیل کودکان نیز تأثیر کرده است. استادان مکتبی دهه میگویند که در وقت درس بسیاری از کودکان با آبکشی مشغول میشوند و برنامه مکتبی عقیب میموند. سید انور نظرف یک آموزگار مکتبی دهه عبرت ناحیه واسه میگوید وقتی درس آغاز میشود اکثر مکتب بچگان را پشت میزی درسی نمیبیند و با اقرار شریک درسانشان آنها برای آبکشی رفتند. زمانی ما از دهه بیرون میشدیم در مکتب این دهه درس جریان داشت. در راه ما با صبرینه و مدینه دو خواننده صنف 5 مکتبی دهه عبرت واخوردیم که با خرهایشان آب میآوردند. آنها در تن لباس مکتبی داشتند و گفتند که حالا پس از گذاشتن ظرفهای آب در خانهشان زود به درس خواهند رفت. اما صبرینه گفت از پیش میداند که استاد برای درمانی آنها را سرزنش میکند ولی او چاره دیگری ندارد. صاحب نظر گلمدف رئیس جماعت تودگرک ناحیه واسه که دهه عبرت در حدود آن است گفت که ساکنان روستا چند سال باز برای دسترسی به آب نوشاکی عریضه دادند و حالا حکومت محلی در جستجوی راههای رسانیدن آب به این دهه است. دهه عبرت نوحیه واسه در پهلوی کوه خواجه‌مومن بزرگترین کوه نمک جایگیر است که از مرکز این نوحیه 20 کیلومتر راه دارد. اینجا بیشتر از 100 خانواده زندگی میکند. ساکنان این دهه در بهاران از آب باران استفاده میبرند، اما در دیگر فصل سال آب جوی کلمکی از دهه در را به نوع فیلتر کرده مینوشند. نوحیه واسه با زیاده از 200 هزار اهالیش در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده، از شهر دوشنبه در مسافه 190 کیلومتر جای دارد.
مشکلات بعضی دهات ناحیه واسه از نداشتن آبی آشامیدنی. با این گزارش شنونده گرامی نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.